دنیا دے چلو نا حقیقت لے دا چاچے راستے کڑے دا دے پر زید لے دا.
سلام، ساعت ده شب به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت خارجه حکومت طالبان حمله ایران به اسرائیل را اقدام دفاعی مشروع خوانده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت در شبکه ایکس یا توییتر سابق امروز نوشت که اسرائیل به گفته او در ادامه جنایات خود بخش قنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه را در اول اپریل سال جاری هدف قرار داد که در پاسخ به آن جمهوری اسلامی شب گذشته اقدامات دفاعی مشروع انجام داد. او تاکید کرد که اسرائیل به گفته او هنوز به نسل کشی بیش از 30,000 غیر نظامی در غزه ادامه می دهد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از حمله هوایی گسترده دیشب ایران وعده پیروزی داد. نیروهای اسرائیل توانست که بیش از 300 تیاره بی‌سرنشین و راکت از جمله بیش از 10 راکت کروز را پیش از برخورد به هدف رهگیری کنند. این عملات بی پیشینه ایران نگرانی ها از تجدید درگیری ها در شرق میانه را افزایش دادند. در نتیجه این عملات ایران در ساعت اول امروز صداهای انفجار شدید و روشنی در آسمان اسرائیل دیده شدند. مقام های اسرائیل خبر دادند که در نتیجه این عملات تنها خسارات اندکی به یکی از تأسیسات نظامی کشور وارد شده و یک دختر 7 ساله به شدت مجروح شده. وزارت خارجه ایران امروز خبر داد که سفرای 3 کشور بریتانیا، جرمنی و فرانسه را فراخوانده است. دلیل این اقدام در پی حمله ایران به قلمرو اسرائیل مواضع غیر مسئولانه این کشورها عنوان شده. هر 3 کشور اروپایی از جمله عامیان غربی اسرائیل به شمار می روند و هر 3 صبح یک شنبه عملات ایران به خاک اسرائیل را محکوم کرده بودند. و پس از حمله به اسرائیل تومان پول رایج ایران امروز در برابر دلار در بازارهای اسعار کاهش بیشتری یافت. صبح امروز هر دلار بیش از 70,000 تومان مبادله شد. پیش از این دیروز ارزش هر دلار 60,200 تومان بود. از زمان حمله به قنسولگری ایران در سوریه در اول ماه اپریل ارزش تومان ایران در برابر دلار حدود 15% کاهش یافته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه. وزارت خارجه طالبان حمله ایران بر اسرائیل را اقدام دفاعی مشروع خوانده است. همزمان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در این مورد می گوید
حمله کنونی پایان تهاجم اسرائیل بر غزه است. اسرائیل باید تهاجم بر غزه را به پایان برساند.
پس از حمله ایران به اسرائیل شمار از مهاجرین افغان در ایران ابراز نگرانی شدید کردند. یک تن از این مهاجرین:
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار، ما هم با هزار سختی و بدبختی 10 جای ما کارت شناسایی نشان دادیم و هم پاسپورت خود نشان دادیم.
اسرائیل گفته که 99% تیاره ها و راکت های پرتاب شده سوی ایران را خنسا کرده. گفتگو با سخنگوی اردوی اسرائیل را در این برنامه به شما داریم.
در آینده نیز اگه چنانچه بخوان به هر طریق از هر نقطه ما را به چالش بکشن، مطمئنن ما امکانات حاضر برای این گونه تهدیدات را در اختیار خودمون داریم.
یک آگاه ایرانی به ای باور است که حمله ایران به اسرائیل هیچ نوع مؤثریت را در قبال نداشته.
به نظر من خیلی نقشه بدی بود، اثر بسیار بدی داشت. نه اعتبار جمهوری اسلامی و سپاه احیا کرد و نه اینکه به اسرائیل ضربه زد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. مفرشته نگاه هستم و در این برنامه میزبانتان عقاب پیکار در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. همان طور که در خبرها هم شنیدید، حکومت طالبان حمله ایران به اسرائیل را اقدام دفاعی مشروع خوانده. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه امروز از کشورهای دیگر هم خواسته که به گفته وزارت در برابر جنایات اسرائیل تلاشهایشون را سرعت بخشند. در این حال رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر عملات راکتی و طیاره های بی پیلوت ایران بر اسرائیل را پایان تهاجم اسرائیل بر غزه عنوان کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان حمله ایران بر اسرائیل را اقدام دفاعی مشروع خوانده است. در اعلامیه این وزارت که روز یکشنبه عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت آن را در صفحه اکس خود منتشر کرده، آمده است که رژیم صهیونیستی به ادامه جنایاتش برخلاف همه نرمها و قوانین بین المللی در دمشق، پایتخت سوریه، سفارت ایران را مورد هدف قرار داد که جمهوری اسلامی ایران هم در پاسخ به آن اقدام دفاعی مشروع را انجام داد. در اعلامیه از کشورهای منطقه و جهان نیز خواست شده است که تلاش‌هایشان را در برابر آنچه که حکومت طالبان جنایات اسرائیل خوانده است سرعت بخشند. همزمان با این، سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز حملات راکتی و طیاره‌های بدون سرنشین شب گذشته ایران بر اسرائیل را پایان تهاجم اسرائیل بر غزه خواند. او بر رادیو آزادی گفت:
حمله کنونی پایان تهاجم اسرائیل بر غزه است. اسرائیل باید تهاجم بر غزه را به پایان برساند، فوراً جنگ را متوقف کند تا با این جنگ و عوامل آن به پایان برسد.
در حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران که به تاریخ 13 حمل رخ داده بود، به شمول محمد رضا زاهدی، فرمانده سپاه پاسداران ایران برای سوریه و لبنان، 7 تن از مقام‌های این سپاه کشته شدند که ایران می‌گوید به حمله پاسخی مجبور شده است. وزارت دفاع اسرائیل در مورد حمله ایران گفته است بیشتر راکت‌ها و درون‌ها 99% پیش از رسیدن به هدف سرنگون شدند. در همین حال، شماری از آگاهان روابط بین‌المللی و اقتصادی می‌گویند تنش میان ایران و اسرائیل در منطقه بر وضعیت بحران اقتصادی، سیاسی و نظامی افغانستان تأثیر خواهد داشت. غوث جانباز، آگاه روابط بین الملل بر رادیو آزادی، میگوید هر تغییر در منطقه بر افغانستان تأثیر میگذارد.
چون افغانستان از نظر سیاسی، نظامی و همچنان اقتصادی در یک حالت ضعیف قرار دارد، حراس ای وجود دارد که رادیکالیسم و گروه های افراطی و تندرو هر چه بیشتر سر بالا کنند، ما بیشتر خطر از این را اوجگیری رادیکالیسم میبینم در افغانستان.
آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، هم در مورد تاثیر تنش‌های جاری منطقه‌ای بر افغانستان به رادیو آزادی گفت:
جمهوری اسلامی ایران که کلانترین شریک تجاری افغانستان در حال حاضر است و واردات ما به صورت عموم زیادتر از ایران به افغانستان وارد میشه، اگر به اثر جنگ یا تشنج یه مختل شود، افغانستان به قلت مواد دچار می شود و شرایط سخت، حداقل قیمت ها بالا میره.
ایران در حال حاضر میزبان میلیون ها مهاجر افغان است. روز گذشته و امروز شماری از مهاجرین افغان در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کردند که در صورت بدتر شدن وضعیت آنان حیرانند که کجا بروند، و گفته آنان در صورت برگشت به افغانستان با مشکلات جدی امنیتی و اقتصادی روبرو خواهند شد.
از عکس العمل حکومت طالبان در مورد حمله جمهوری اسلامی بر اسرائیل شنیدید که آن را اقدام دفاعی مشروع خوانده. ایران میزبان چندین میلیون مهاجر افغان است. برخی از این مهاجرین در گفتگو با رادیو آزادی نگرانیشان را در مورد پیامدهای احتمالی حمله و بدتر شدن وضعیت آنها در ایران شریک ساختند که تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما پیش از آن میشنوید که ایران شامشنبه در یک عملیات گسترده اسرائیل هدف طیاره های بی سرنشین انتحاری و راکت های کروز قرار داد. در مورد تازه ترین تحولات این موضوع ساعت پیش از کامبیز کراماتی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، پرسیدم. او به من گفت:
از بعد از حملات، اتفاقاتی که افتاده، خب ما شاهد در فضای دیپلماتیک شاهد واکنش‌های بین‌المللی بودیم. در درجه اول آمریکا بوده که بیشترین واکنش رو داشته. جو بایدن طبیعتاً محکوم کرده حمله رو. امروز قرار هستش که در گروه به صورت یک نشست ویژه گروه 7 برگزار بشه G7، و همزمان ساعتی بعد نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل رو خواهیم داشت که قرار هست که این حملات در اونجا بررسی بشه. جدای از این اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و تقریبا میشه گفت تمام کشورهای غربی حمله ایران رو محکوم کردن. در آسیا ژاپن محکوم کرده، بعضی کشورها مثل پاکستان و چین خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شدن بدون اینکه اسم ببرن، و تنها جایی که تا الان در واقع از ایران حمایت کرده وزارت خارجه طالبان بوده در افغانستان که گفته حملات ایران یک اقدام مشروع بوده.
کمبیز جان، خب وقتی که اردوی اسرائیل گفته که 99% از این عملات خونسا کرده، در داخل ایران مقامات ایرانی چی میگن؟
خب این جالب هستش دیگه، به هر دو طرف هم اسرائیل و هم ایران الان دارن ادعای پیروزی میکنن، هر کدوم از نگاه خودشون. البته ایران از اول هم گفته بوده، الان هم داره تکرار میکنه که ما خبر داده بودیم از 72 ساعت قبل به کشورهای منطقه، و حتی صحبتایی است که به آمریکا هم پیام داده بودن که واکنششون به اسرائیل در واقع محدود خواهد بود و مشخص. بنابراین الان دارن میگن که ما به اهدافی که داشتیم رسیدیم، گرچه که به لحاظ نظامی اگر نگاه کنیم همونطور که شما میگین بیش از 99% این به سال 300 پرتابه‌ای که به سمت اسرائیل پرتاب شده در واقع خونسا شدن، و فقط چند موشک به حوالی یک پایگاه نیروی هوایی اسرائیل در جنوب خورده که اونجا هم آسیب جدی نداده و تلفاتی نداشته. اما میگن که اون چیزی که ما میخواستیم، پیامی رو که میخواستیم ارسال کنیم، رسوندیم.
این عملات در عکس العمل ظاهراً عملی که در دمشق صورت گرفت، یک کم به این بپردازیم که ایران چطور قدر خشمگین شد که به دست به عملات بزنه؟
بله، در واقع تنش‌های بین ایران و اسرائیل یک سابقه 45 ساله داره و بیشتر در حد رتوریک و لفظی بوده، و در سالهای اخیر درگیری‌هایی هم که بوده از طرف ایران بیشتر به شکل نیابتی بوده، یعنی به اصطلاح گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران، حالا در یمن حوثی‌ها هستن، در لبنان حزب الله هست، خود حماس در اراضی اشغالی فلسطین هستش، که اینها بودن در واقع در قبال اسرائیل حملات رو انجام می‌دادن. تا این در واقع حملات دیشب اولین بار بود که این دو کشور به شکل مستقیم با هم دیگه درگیر شدن. اتفاقی هم که افتاده که چرا این به اصطلاح این تصمیم رو گرفتن ایرانی‌ها، شاید به خاطر این بود که در واقع اقدام قبلی که منتسب به اسرائیل هست، یعنی حمله به کنسولگری، هم اون هم بی سابقه بود به نوعی، و در واقع حمله‌ای که شد به کنسولگری، درسته که دیپلمات‌ها کشته نشدن، 7 افسر عالی رتبه سپاه پاسداران کشته شدن. ایران انتظار داشت که در شورای امنیت اون حمله محکوم بشه، ولی شورای امنیت این کار رو نکرد. 10 روز از اون داستان گذشت و به نظر میاد که ایرانی‌ها احساس کردن که نیاز هست که یک اقدام متفاوتی انجام بدن این بار.
کمبیز جان، در داخل ایران خبرهایی است که زمانی که اعلام شد که راکت‌ها و همچنان طیاره‌های بدون سرنشین انتحاری به طرف اسرائیل پرتاب شده، یک هرج و مرج، یک حراس در بین مردم در ایران ایجاد شد و گفته میشه که به سمت بازارها و مارکت‌ها هم هجوم بردن. کمی بر ما بیشتر از داخل ایران بگو.
ببینید، حادثه در واقع حوالی نیمه شب ایران بود، بنابراین اون موقع مارکت و اینها باز نبودند. در حقیقت گزارش تایید شده در این زمینه نداریم، اما واقعیت این هستش که همیشه میدونیم که بازار و مارکت از به اصطلاح تنش و نارامی متنفره، بدش میاد. چیزی رو که ما شاهد بودیم در اتفاقات مرتبط با بازار و اقتصاد، یک صفحه بنزین بود که بلافاصله بعد از اینکه این خبر تایید شد، در همون نیمه شب تعداد گزارش هایی بود که یک سری از شهروندان صف بستن در پمپ بنزین ها که بنزین بزنن. اما اتفاق جدی تری که افتاد این بود که در بازار ارز، در واقع قیمت دلار، برای ساعاتی به شدت افزایش پیدا کرد، حتی از 70,000 تومان هم فراتر رفت. منتها بعد یکی دو ساعت بعدش کمی همینجور که فضای سیاسی آروم شد، اون بازار هم آروم‌تر شد و اومد پایین، الان طرفای 67500 تومان هستش.
کامبیز کراماتی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بود. تا لحظات دیگر گفتگوی با سخنگوی اردوی اسرائیل را به شما داریم.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. حمله نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در حال انجام شد که در روزهای اخیر گمانه های بسیار درباره نوها و پیامدهای احتمالی اقدام تهران مطرح شده بود. در تمام این مدت اردوی اسرائیل اعلام کرده بود که برای سناریوهای مختلف خود آماده کرده. هومن عسکری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در بخش از گفتگوی خود با کمال پنهاسی سخنگوی فارسی زبان اردوی دفاعی اسرائیل پرسیده که آیا اسرائیل انتظار دارد که عملات بیشتر از جانب ایران صورت بگیره؟
ارتش دفاعی اسرائیل برای انواع سناریوها، برای انواع تهدیدات آمادگی کامل دارن، خودشون حاضر کردن و حمله دیشب هم من فکر کنم که یک نمونه بارزی از این توانایی و قدرت پدافندی ارتش اسرائیل بود. در آینده نیز اگه چنانچه بخوان به هر طریق از هر نقطه ما رو به چالش بکشن، مطمئنن ما امکانات حاضر برای این گونه تهدیدات را در اختیار خودمون داریم.
پاسخ اسرائیل چه تفاوتی خواهد داشت به نسبت موارد پیشین که فرزند در دمشق یا جاهای دیگر در لبنان نیروهای مورد حمایت ایران یا احیانا نیروهای ایرانی رو هدف قرار میداد؟
ببینید، همین عمل دیشب ثابت نمود که جمهوری اسلامی پایاپای با نیروهای نیابتی خودش همکاری داره و در تنش کشیدن خاورمیانه، با آتش کشیدن میشه گفت منطقه خاورمیانه، فعالیت هماهنگ دارن. ما دیدیم که یک حمله مشترکی بود به سوی اسرائیل از نقاط مختلف توسط همین نیروهای نیابتی. مسئله دوم همکاری اسرائیل است با نیروهای استراتژیک و دوستان استراتژیک و ائتلافایی که ما داریم و اونها هم ثابت نمودن که پشت اسرائیل هستن و در تمام این موارد با ما خواهند بود. اون چه که جواب ما در بگیم سناریوهای آینده برنامه‌هاش در ستاد ارتش هست، با اونها به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده مقابله خواهد شد. مطمئنا در رده‌های خیلی بالاتر به این مسئله در روزهای آینده اگر چنانچه تحولی در این مسئله ایجاد بشه شاهد اون خواهیم بود.
کمال پنهاسی سخنگوی فارسی زبان اردوی دفاعی اسرائیل بود. همزمان افراهیم حلوی رئیس سابق موساد میگوید که حمله ایران به اسرائیل به گفته او یک شکست تمام عیار بر تهران بوده. باز هم هومن عسکری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی با آقای حلوی گفتگو کرده و نظرش در مورد حمله راکتی و طیاره های بدون سرنشین ایران به اسرائیل پرسیده.
اون چه که رخ داد این بود که حکومت ایران با مجموعه ترکیبی از پهپادها و دیگر انواع جنگ افزارهای هوایی اسرائیل رو هدف قرار داد که به وسیله تجهیزات پدافندی ما رهگیری شدند. ما 99% اونا رو توی آسمون منهدم کردیم. تنها 1% از این پرتاب‌ها به زمین رسیدند. یک نفرم در اثر این حمله به شدت زخمی شده و شخص دیگه ای آسیبی ندیده. این یه شکست تمام عیار برای ایرانی ها در حمله به اسرائیل بود. امروز صبح هم فرودگاه ها رو به روی پروازهای بین المللی باز کردیم و حالا اسرائیل باید تصمیم بگیره که آیا همین الان پاسخ نظامی بده یا به دلایلی پاسخ نظامیش رو به تاخیر بندازه و ارزیابی کنه که روند امور به کدوم سو میره. اما به هر روی اون چه که اهمیت داره اینه که کشورهای در جهان بودن، از جمله ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و دیگران، که به شیوه‌های مختلف به اسرائیل یاری رسوندن. در داخل خاورمیانه هم اردن در اون چه که ما به دست آوردیم هم یاری داشت. این همه نه تنها تحولی در سفارایی کشورهای منطقه بود، بلکه نشون داد که ایران بیش از پیش منزوی شده.
پیش از این جمهوری اسلامی همیشه از رویارویی مستقیم با اسرائیل اجتناب می‌کرد و از طریق نیروهای نیابتی شمل می‌کرد. حالا نخستین باریه که جمهوری اسلامی با سلاح‌های ساخت ایران خاک اسرائیل را هدف قرار داده. آیا پاسخ اسرائیل در این شرایط متفاوت خواهد بود؟
نمیدونم پاسخ اسرائیل چه خواهد بود. این موضوعی که همینک بر سر اون بحث و گفتگو جریان داره که آیا به یک پاسخ نظامی برق‌آسا دست بزنیم یا اینکه واکنش رو به تأخیر بندازیم و طرف مقابل رو در انتظار و تعلیق نگه داریم. از دید من ما دلایل کافی برای شادی بابت اون چه که دیشب رخ داد رو داریم و معتقدم در تاریخ نوین خاورمیانه وضعیت منحصر به فردیه که چنین نتایجی حاصل شده. مایلم این رو هم اضافه کنم که در این شرایط افکار عمومی داخل ایران هرچه بیشتر علیه جمهوری اسلامی شده و چه بسا این وضعیت بر روی امور داخلی این کشور هم تاثیرگذار باشه، اونم در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی به شکل فزاینده بیماره و گفتگوهای بسیاری بر سر موضوع جانشینی رهبری در جریانه.
افراهیم حلوی رئیس سابق موساد بود که با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو میکرد. تا لحظات دیگر گفتگوی داریم با یکی از آگاهان ایرانی که ازش پرسیدیم این عمله ایران به اسرائیل نشان دهنده چیست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در حالی که اسرائیل گفته که با دفع 99% طیاره های بی پیلوت و راکت های پرتاب شده از سوی ایران عملی کشور به اسرائیل را خونسا کرده، اردوی ایران این عمله را موفقیت آمیز خوانده و گفته که به تمامی اهداف خود دست یافته. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از علیرضا نوریزاده مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن پرسیده که این عمله با مزرد این عملات نشان دهنده چیست؟
ابدا شما از یک عملیات نظامی چه هدفی میتونید داشته باشید؟ در درجه اول اینه که شما بتونید به قول معروف اگر یک سیلی به صورت شما زدن، حداقل شما هم یک سیلی بزنید. 99% از پهبات ها و موشک های ایران خونسا شد. این چه عملیاتیست؟ اسرائیل چه ضرری کرد؟ جز این که نتانیاهو موقعیت شد تثبیت کرد و حمایت کامل آمریکا و بریتانیا و فرانسه و غرب رو و ناتو رو برای خودش فراهم کرد. بنابراین اسرائیل مورد انتقاد بود در هفته های اخیر، چه در غزه چه در بیرون غزه، ولی امروز اسرائیل مظلوم شد و بنابراین اگر الان عملیاتی علیه ایران بکنه اینو میتونه توجیه کنه. به نظر من خیلی نقشه بدی بود، اثر بسیار بدی داشت، نه اعتبار جمهوری اسلامی و سپاه احیا کرد و نه اینکه به اسرائیل ضربه زد. و یادمون باشه جمهوری اسلامی از طریق حوثی ها در یمن، کتایب حزب الله در عراق و حزب الله در لبنان، اونها هم در این عملیات شرکت داشتن. بنابراین اگر آمریکا به کمک اسرائیل اومد یا بریتانیا، جمهوری اسلامی هم 4 نیرو در کنارش بودن و علی‌رغم این نتونستن کاری بکنن. خیلی به اعتقاد من لطمه بیشتری به اعتبار جمهوری اسلامی ده.
آقای دکتر چه فکر میکنین که ایران چاره دیگر جز از این حمله نداشت، در حالی که گروه های نیابتی که گفته میشه هم در منطقه داره، حزب الله لبنان، حوثی ها در یمن و گروه های عراقی؟
به نظر منم این نظر درسته، یعنی جمهوری اسلامی میتونست به اسرائیل ضربه بزنه، ضرر بزنه، واکنشش رو نسبت به عملیات اسرائیل در دمشق علیه کنسولگریش میتونست اونو نشون بده بدون اینکه خودش مستقیما گرفتار بشه، ولی الان مستقیما هم در جریان درگیر شد و به عبارت دیگه جمهوری اسلامی همیشه میتونست در نظر روانی اسرائیل رو در وضع فوق‌العاده نگه داره. در همین 48 سال قبل از این حمله این حالت روانی در منطقه بود که وای اگر جمهوری اسلامی بزنه چه خواهد شد، ولی الان زد و هیچی هم نشد. یعنی منظورم اینه که این خطا بود که بخوان متأ در داخل ایران رژیم زیر فشار خیلی زیاده، هم از جانب طرفدارانش هم از جانب مردم، که این همه شما خرج موشک و غیره کردید پس چی، چرا جواب اسرائیل رو نمیدید و مرتب هم میدید. اینه که در یه جلسه که داشتن در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفتن این کار رو بکنن و به نظر من این کار خیلی به ضررشون تمام شد.
تشکر. آقای دکتر واکنش ها را در منطقه میبینیم، فلسطینی ها مشخصا گروه حماس این حمله را حق طبیعی ایران خوانده و پاسخ مناسب ازش حمایت کرده، طالبان در افغانستان هم این حمله را حق مشروع خوانده و عربستان سعودی و قطر ابراز نگرانی کردند و خواستار خیشتنداری شدند، اردن گفته که چندین پهباد یا طیاره بدون سرنشین انترسپت کردند یا رهگیری کردند. در سایه این واکنش ها شما اوضای شرق میانه را چطور میبینین؟
عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، مصر، اردن بسیار نگران بودن. یعنی اونا باور داشتن که اگه جمهوری اسلامی حمله بکنه و ضرری به اسرائیل بزنه، خب نتانیاهو اون چیزی که میخواد به دست آورده، یعنی آمریکا هم وارد معرکه خواهد کرد. الان هم عملا آمریکا وارد معرکه و نگران بودند که این جریان مبدل به جنگ واقعی گسترده بشه. اونا دو تا جنگ آمریکا و عراق خیلی بهشون لطمه زد، از نظر اقتصادی، از نظر وضع زندگیشون، از نظر گسل‌های اجتماعی، و طاقت یه جنگ بزرگ دیگر رو ندارن. اینه که خب اگه تأسف میکنن و امیدوارن قدرت‌های بزرگ الان مثلا در شورای امنیت بتونن یه راهی پیدا بکنن جلوی اینکه این درگیری‌ها تبدیل به یه جنگ مباشر و بزرگ بشه بگیرن.
علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز مطالعات ایران عرب در لندن بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون هم میشنوید که حمله ایران به اسرائیل به نگرانی های مهاجرین افغان در ایران افزوده. برخی از مهاجرین میگویند در چند وضعیت در بیشتر شهرهای ایران نسبتا عادی به نظر میرسد، اما حضور نظامیان در سطح برخی شهرها از جمله تهران افزایش یافته و ایستهای بازرسی بیشتر شده. جزئیات این گزارش به شما داریم.
حملات شب گذشته ایران بر اسرائیل و نگرانی از پیامدهای آن برخی از مهاجرین افغان در ایران را نگران کرده است. در حال حاضر این کشور میزبان میلیون‌ها مهاجر افغان است. سعیده فعال مدنی در نظام جمهوریت در افغانستان با نگرانی از بدتر شدن وضعیت در ایران میگوید که به دلیل تهدیدات امنیتی او نمیتواند به افغانستان برگردد. او در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواست که به مشکل افغانهای مهاجر در ایران رسیدگی کند.
بسیار نگران برگشتمون به افغانستان هستیم، چون اصلا امکانی که برگردیم به افغانستان وجود نداره، چون هم پدرم ممکنه خطر تهدید کنه چون قبلا نظامی بوده، بعدش هم خودم به خاطر همین اصلا نمیتونیم برگردیم به افغانستان. خواستمون از جامعه جهانی اینه که یکم به فکر مهاجرین افغانستان که تو ایران هستن باشن.
برخی دیگر از مهاجرین افغان در ایران با نگرانی از وضعیت مشابه میگویند که شهر تهران وضعیت اضطراری و آماده باش را به خود گرفته است و بازرسی ها از مردم بیشتر شده است. امید بویا مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران به رادیو آزادی گفت امروز پس از بیرون شدن از خانه در چندین جای مورد بازپرس ماموران پلیس قرار گرفته است.
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم می‌خواستیم بریم به سمت کار، دوکان‌ها و همچنان همه جا را پلیس‌های انتظامی پوشانده بود. تحقیق و سوال هم زیادتر و بیشتر میکردن. کسایی که واقعا مدرک نداشتن نمیتونستن از خانه بیرون شون. ما هم با هزار سختی و بدبختی 10 جای ما کارت شناسایی نشان دادیم و هم پاسپورت خود نشان دادیم. این واقعا ما نگران کننده و ده بر تمام مهاجرین افغانستان بر ایران است.
پویا میگوید که با وجود این همه نگرانی در حال حاضر او و دیگر فعالان رسانه‌ای که با دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کردند و افغانستان برگشت کردن نمیتوانند. عنایت الله یکی دیگر از مهاجرین افغان که در تهران زندگی میکند در مورد وضعیت امروز در ایران و مشکلات مهاجرین افغان چنین گفت.
وضعیت آنقدری هم که متشنج باشه نیست. اوضاع آرام، مردم بیرون شدن به کارها، بازارها باز شده. خب یک تعداد از مردمی که مدارک ندارن طبیعتاً به خاطر احتیاط اونا نمیرن به سر کار، و بیشتر کسانی که مدارک ندارن افغانهای مهاجر ما که بدون مدرک هستن بیشتر از این وضعیت متضرر هستن.
اما شمس الرحمن که در شهر کرمان ایران زندگی میکند میگوید در اینجا نگرانی افغانها در حال افزایش است و برخی از افغانها به شمول خودش تصمیم دارند به افغانستان برگردند.
تو هم وطن خود ما بر بگردیم بهتر است از این که اینجا دیگه از یک طرف نگرانی جنگ است و از یک طرف دیگه کارگری و از هم نگاه وضعیت های ایران خوب نیست. نگرانی ها خیلی وجود داره، به خاطر همین دیگه مردم خیلی همتنان افغانی ما شما میخواه که ایران رو ترک کنه.
پیش از این حمله نیز برخی از مهاجرین افغان در ایران با نگرانی از افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل به رادیو آزادی گفته بودند که کار خود را از دست دادند و نگران سرنوشت و امنیت خود هستند. این نگرانی ها در حال افزایش یافته است که در پای افزایش تنش میان ایران و اسرائیل برخی کشورها از جمله جرمنی از شهروندانشان خواستند که ایران را ترک کنند. ایران یکی از کشورهای میزبان میلیون‌ها مهاجر افغان است که بیشتر آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان و یا هم تهدیدات امنیتی به این کشور مهاجر شدند. شمار دقیق مهاجرین افغان در ایران مشخص نیست، اما حدود 6 ماه پیش وزارت داخله ایران گفته بود که حدود 5 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان در ایران زندگی می‌کنند.
هوای تازه ویژه برنامه جوانان کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
آهسته آهسته رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاست و میزبانتان در برنامه. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. وزارت خارجه حکومت طالبان حمله ایران به اسرائیل را اقدام دفاعی مشروع خوانده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت در شبکه ایکس یا تویتر سابق امروز نوشت که این حمله در پاسخ به حمله اسرائیل بر بخش قنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه صورت گرفته. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از حمله هوایی گسترده دیشب ایران وعده پیروزی داد. نیروهای اسرائیل توانست که بیش از 300 طیاره بی‌سرنشین و راکت از جمله بیش از 10 راکت کروز را پیش از برخورد به هدف رهگیری کنند. وزارت خارجه ایران امروز خبر داد که سفرای 3 کشور بریتانیا، جرمنی و فرانسه را احضار کرده است. دلیل این اقدام در پی حمله ایران به قلمرو اسرائیل مواضع غیر مسئولانه این کشورها عنوان شده. پس از حمله به اسرائیل، تومان پول رایج ایران امروز در برابر دلار در بازارهای اسعار کاهش بیشتر یافت و در حالی که آمادگی ها برای مرحله بعدی اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ادامه دارد، رسانه های پاکستانی گفتند که طی 10 روز بیش از 8,500 پناهجوی افغان به افغانستان برگشتند. پاکستان تصمیم گرفته که روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را به تاریخ 15 اپریل یعنی دوشنبه هفته جاری آغاز کند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. 2 سال از من کشت کوکنار توسط حکومت طالبان و حکم رهبر آنها در رابطه با من کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر میگذره. برنامه هفته کاروان زر را به بحث در رابطه با همین موضوع اختصاص دادیم. در این بحث با مهمانای برنامه خود محمد ایوب رفیقی و خلیل احمد نادم در این رابطه صحبت میکنیم که حکومت طالبان در این 2 سال چقدر در جلوگیری از منع کشت کوکنار موفق بوده و موانعی در برابر طالبان در این مورد چی است. بحث را با رفیقی صاحب آغاز میکنیم. رفیقی صاحب، شما که وضعیت را از نزدیک دیدین، طالبان در این 2 سال چقدر تانستن مانع کشت کوکنار در افغانستان شوند و با چی مشکلات در این بخش روبرو هستن؟
سلام به شما و به تمام شنونده های محترم شما. مسئله کشت کوکنار یک مسئله سیاسی، اقتصادی، انسانی، عاطفی، همه چیز رو در بر میگیره. وقتی که ما از کشت کوکنار گپ بزنیم، ما جغرافی رو سرش صحبت میکنیم که در این جغرافی حداقل 40-45 سال متواتر تریاک کشته شده و خصوصا در 20 سال اخیر جمهوریت با میلیاردها دلار سرمایه گذاری شد که یک کشت به اوج خود رسید که 15,000-16,000 تن ما شاید تولید جهان تایید میکرد و جهان سروی میکرد. ما چیز نداشتیم، ظرفیت نداشتیم. به هر صورت وقتی که ما صحبت از این میکنیم که کوکنار از افغانستان جمع میشه و بس کل میرسه، این مسئله یک شب یک سال و 2 سال نیست. این تدریجی باید پایان شود، تدریجی باید از بین بره، بخاطر که تمام حلقات اقتصادی ما باش گره خورده. یک نسل دو نسل زانیین ما در این کش دست اول کار کردن و کسای هستن که در بخش زراعت ناچی ندارن، دسترسی ندارن یا تجربه ندارن. وقتی که یک وضعیت ما مشاهده میشنیم، به هر فیصدی معقولی که به تایید مردم افغانستان باشه، به تایید جهان باشه که این رقم کنیم، این موفقیت است. ما هیچ انتظار از این نداشتم که ما که در دو سال اول حکومت طالبان 95% تخفیف پیدا کنه. 95% یک تخفیف به حد زیاد است. یعنی ما هیچ توقع نداشتیم که 30% اضافه باشه، ولی 95% یک پاسخ بسیار کلان ملت است که یک رقم بسیار بلند است. وقتی که مثلا 95% در میانه میایم، ما به یقین داشتم که کشت کوکنار برای زارعین افغانستان و برای زمینداران افغانستان یک کشت خوب نیست، کشت قابل قدم سر موضوعات منفیش پاس کنم بدم.
درست، شما به آمار 95% اشاره کردین. این آمار 95% کاهش در کشت کوکنار هم جهان داده. سازمان ملل را گزارش دادن، گفتن که 95% کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته. خب حال که جهان این آمار را داده، شما همکاری جامعه جهانی را چقدر میبینین؟ چون شما در ابتدا اشاره کردین که این بود اقتصادی و بود انسانی هم داره.
ما فکر میکنم به اندازه که کشت کوکنار در افغانستان کم شده و پولی که به مقابل کشت کوکنار را استفاده میکردن به ضررش و جلوگیریش، ما میبینیم که 5% کشت کوکنار که در افغانستان مانده زیر تعرض مواد کیمیایی چی میشه آلی آمد. یعنی اگر اینا نتانن که 5% زارعین افغانستان کمک کنن که اونا کشت کوکنار را نکنن، اینا پس مانده. یعنی به هر قسمه که اینا ارقام درست نیست، بخاطر که 5% یک بیزدی بسیار کوچک مردمی افغانستان است. متصادفاً اقتصاد افغانستان اگر خواسته باشیم یا نخواسته باشیم با زراعت گیره خورده. 85% مردم افغانستان زیربنای اقتصادیش زراعت هست، مستقیم یا غیر مستقیم. دیگه به این لحاظ باید به زارعین افغانستان و خصوصا به کسانی که 5% که یا کسانی که از مجبوریتی را کشت میکنن به هر دلیل معقول یا غیر معقول، اینا باید زیر پوشش قرار بگیرن و یک زبان مشترک پیدا کنن که چی تو شده میتونه که اینا به دلیل معیشتشان برشان بر اساس هر معیار جانی که باشه باید برآورده بشه. از من فکر میکنم که کمک های جانی در این مورد اصلا قابل توجه نبود.
بسیار تشکر رفیق صاحب. نادیم صاحب، اگر با شما بیاییم در رابطه با من کشت کوکنار، خوب چون رفیق صاحب که اشاره کردن این مسئله تنها من کشت کوکناری نیست، این مسئله اقتصادی و بشری و وضعیت دهقانا هم در بر میگیره. خوب وقت یک پلان به خاطر و یا حکم به خاطر من کشت کوکنار اعلام میشه، باید همه ابعاد را در نظر بگیره، چون اقتصاد تعداد زیادی از خانواده ها به ویژه دهقانان به این وابسته است. در حکم رهبر طالبان و در اقداماتی که اینا در دو سال گذشته در بخش من کشت کوکنار کردن، چقدر به این مسئله اقتصادی از این توجه کردن و به وضعیت دهقانان، چقدر حکومت طالبان به عنوان یک حکومتی که حکم داده و مسئول تطبیقی حکم و رسیدگی به وضعیت مردم هم است، به این توجه شده به نظر شما؟
تشکر. اول سلام خدمت شما، خدمت میهمان برنامه و شنونده های عزیز رادیو شما. خدمت برد برسانم که پدیده کوکنار ای پدیده جهانی است، منحصر به افغانستان نیست و ای که طالبان تانستان که به گفته آقای رفیقی که حدود 95% تانستان که اینا به در کشتی یا پایش تخفیف بدن، یک خلام یا رقم بسیار بزرگی است واقعا. اما ای به اسطلاح فیصله یک طرفه است، یعنی مشکلات دهقانان را در نظر نگرفتن و اینا مجبور هم هستن به خاطر اینکه انگشت انتقاد جامعه جهانی طرف از اینا نباشه و از یک طرف اینا داشته باشن یک پوینت مثبت به ارتباط این مواد مخدره، چون یک پدیده شوم جهانی است، برداشته باشن گامای مثبت بسیار در خور ستایش است. من یادم است به تاریخ های 14-15-16 عبده عقرب که در کانتیننتال ما یک کنفرانس به ارتباط انکشاف افغانستان داشتیم از طرف تیم ابن سینا، در اونجا معاون سرمنشی ملل متحد او هم آماده بود، اونجا بالاخره او هم در اونجا اشتراک کرد و حرفای از او هم به ارتباط مواد مخدره بود که ما میلیون ها دلار به خاطر جلوگیری از مواد مخدره مصرف کردیم و ما در اون زمان طالبان و قصه کرد که آماده بود کابل و همراه ملا عباس آخونگو برفتم در قندار هم را از او دیدم و او برای ما وعده کرد که من بیخی به صفر میرسانم. میگه ما اصلا باورمون نمیشد تا که اینا این کار رو بتانن و پس حالا دیدیم که واقعا اینا تانستن که اینمی کار عملی بسازن و حالی هم اینا تسکیم دارن چون این مواد مخدر سابق شود که از این خوب اقتصاد جرمی بیسه اقتصاد جرمی از این مواد مخدر استفاده می شد برای که دگاه های دیران نداشتن مخالفین دولت و اینا از این به ساعت فروش از این خود اکمال میکردن یا سلام میخریدن یا هر کاری که میکردن. اما بعد از این که جامعه جهانی هم به افغانستان آمد متاسفانه در ساعاتی که دولت اونجا حاکمیت داشت به اندازه کافی مواد مخدره کشت میشد.
درست. در رابطه با تبعات از این شما گفتین آقای نادم، جامعه جهانی هم گفتین که اینا هم تا حد راضی هستن از وضعیت موجود در بخش مبارزه با مواد مخدر و منع کشت کوکنار. خوب پس چرا جامعه جهانی به نظر شما اینا در بخش کمک ها اینا کمک هاشون را اثر نمی گیرن؟ چون دهقانان در این بخش خیلی زیاد متضرر شدن. شما وضعیت را از نزدیک دیدین، میبینین که دهقانان هر روز شکایت دارن، اینا میگن که اینا حاضر هستن که کشت کوکنار را متوقف کنن، اما باید کمک هم با اینا صورت بگیره چون اقتصاد زنا ضربه دیدن. جهان چرا در این بخش آماده نیست که در افغانستان کمک کنن و خصوصا با حکومت طالبان؟
متاسفانه مسئله افغانستان یک مسئله جهانی است که میدان رقابت های کشورهای اول قدرت است و به اصطلاح به افغانستان به این شکل نمیبینن که خب میبینین شما که حکومت ها میاین میرن، چیزی که باقی است در این کشور ما این مردم است و سرزمین است. متاسفانه که دنیا با ملت افغانستان معامله نمیکنه و کمک نکرده. شما در این 20 سال ببینید که وضعیت به چی حالت بود. من یادم است که تنها بریتانیا 400 میلیون پوند ایبر به خاطر مبارزه با مواد مخدر یک دفعه کمک کرد. 400 میلیون پوند شما به دلار بزنید که چقدر این تراکتور میشه، چقدر تخم اصلاح شده میشه، چند تا فابریکه به آباد میشد. مثلا فابریکایی که هم زراعت تقویه میکنه هم صنعت، مثلا پخته، کشت پخته که از او اگر بیترین بدیل به عوض مواد مخدره یا تریاک پخته شده میتونه. برای اینکه پخته طلای سفید گفته میشه. نمال شما ببینید ازبکستان، تاجیکستان، این کشورها بسیار با غرور میگن که اینقدر سالانه معاید از ترک فروش پخته داریم. ولی به افغانستان فابریکاتی داشتیم، مثلا فابریکات جنوپرس چیز بود، ایراد بود، فابریک پخته ایراد، فابریک قندوز بود، المان بود، که یا هم نتانا که به اصطلاح پخته را معلوج میکرد، هم کنجاره تیار میکرد به ایوانات، هم به اصطلاح پخته معلوج را به نساجی میداد، صادر میکرد به خارج، روغن تیار میشد، صابون ساخته میشد. اینا هم که هم دهقان به کار میفتاد، هم مردم به کار میشد، هم به اصطلاح جلو به اصطلاح فرار اسعار
می گیره. نادم صاحب سوال من دمی بخش است که چرا حال چون این کمک ها صورت نمی گیره در این بخش؟ جهان چرا در این بخش اقدام نمی کنه و خواست جهان بیشتر از این چی است به نظر شما؟
من فکر می کنم که جهان برای جهان هم این سیاستی که طالبان پیش می گیره در ایسی مثلا حقوق بشر، در ایسی زن، در ایسی تحصیل، اصلا در ای اصل قابل قبول نتونه بر افغان ها خوب بخینه، به جامعه جهانی هم نیست که شما در ای اصل شما طفل دختر نمانین که اصلا به شیش به بالا درس بخونه. یعنی همین کدام جای از این منطق داره؟ نه به اسلام از این کار، نه به نظر حقوق بشر قابل قبول است هیچ چیز. از او واسطه جهان ایران مانده که با چنین یک رژیمی، با چنین مردمی چطور برخورد بکنن. و از او واسطه است که شما ببینید که هیچ کشوری به رسمیت نمیشناسه. این سال سیوم است که تقریبا یکیست که به سه سال از آمدن از اینا به قدرت است این حکومت، هیچ کس به رسمیت نمیشناسه. برای اینکه به چشم شک میبینن به اینا دیگه، اینا میده قدم های را نمیبردانن که قدم های باشه که هم به نفع مردم باشه، هم به نفع دنیا باشه و دنیا به یاد تعامل کنه. بالاخره این کشور به رسمیت نشناسه. زمانی که کشور به رسمیت شناخته شه و این رهبری از این از لیست سیاه برای بالاخره بتانن سفر کنن، تعامل صورت بگیره، در اون صورت است که جامعه جهانی، بانک انکشاف پذیری، بانک جهانی، مؤسساتی که میتونن به افغانستان کمک کنن در بخش زراعت، در هر بخش، و در اون صورت که میتونن که کشور به رسمیت بشناسن، به این یک کشور به اصطلاح رسمی و نماینده مردم افغانستان یا را قبول بکنه.
بسیار تشکر نادم صاحب. رفیق صاحب، در بخش امکانات و اگر بیاییم، خب وقت به کشت بدیل دهقانان تشویق میشه، باید منابع کافی آبی وجود داشته باشه، باید در بخش ترویج زراعت بدیل باید با دهقانان کمک صورت بگیره. اگر مشخصا در بخش منابع آبی بیاییم، به نظر شما چقدر منابع آبی کافی در افغانستان وجود داره به خاطر زراعت و کشت بدیل و کشت مشروع؟
بخش تکنیکی موضوع را بسیار پیش نمیرم، ولی چیزی را که ما میدانیم و ما تجربه کردیم من حیث زمیندارا، ما از اون نقطه نظر برتان میگم. برای زراعت در هر کشور خصوصا افغانستان، اولین چیزی که حیاتی که ضرورت است آب ضرورت است. زارین افغانستان یا زراعت افغانستان کلانترین چالشی که اینا امرایش رو بروستن و آنان رو بروستن و کمبود آب است و رساندن آب به جای معین زراعت. وقتی که حکومت، ما از حکومت گپ میزنیم، از جامعه جهانی گپ میزنیم، از میلیاردها دلار که مصرف شده در این راستا از اون صحبت میکنیم، ما به این نظر هستیم که چطور بتانیم که ما زیربنای زراعت خود حداقل احیا کنیم و این پولای گزافه که در ایران مصرف شده و موجود است و مردم جهان اعلان میکنن، پول بسیار زیاد است، پول کمی نیست. میتونه شده که از راه های بسیار معقول بتانه که زیربنای زراعتی افغانستان که رسیدن آب است او را حمایه کن و این در سطح سیاسی یک زبان مشترک با جهان و حکومت فعلی طالبان بکار است. من فکر میکنم که اینا مسئله شناختن رسمیت و مسائل بعدی است. اینا قابل توجه تعامل برای حکومت طالبان دارم. سفرها میشه، دید و دید میشه، پولهای انگفت ها و بالا میشه. کل ما شما شنیدیم، خبر داریم، میتونیست که یک چیز شایعه یا آوازه باشه. این پولها کافیست که بتانه که حداقل اساس یک زراعت خوب در افغانستان بگذارن و این 5% که امروز مانده و از روی مجبوریت، از روی هر جبر اقتصادی اگه باشه، جهان میتونه، حکومت طالبان میتونه که امرای زلام کمک کنه و یک زبان مشترک و یک رای حل برش انتخاب کنه.
بلی، دم این مسئله زبان مشترک، رفیقی صاحب، جهان و طالبان کدام از اونها بیشتر در این بخش مقصر است؟ چون اردو جانب ایرا درک میکنه و اردو اعلان میکنن، بلی دقیقا اردوشان اعلان میکنن که دهقانان از این ناحیه متضرر شدن. پس یک مسئله تقریبا بشری است. کمک هایی را که شما اشاره کردین هم در بخش بشری اینا میگن که کمک میشن، در این بخش چرا اقدام صورت نمیگیره؟ آیا این پروژه زمانگیر است؟ این بیشتر بر رسمیت ضرورت داره و یا چگونه است؟
به هیچ ضرورت نداره. اینا فقط نمیتونن که زبان مشترک پیدا کنن. این پولی که اینا سرش حرف میزنن که این پول چطورکایی بشری است و به کیا میتونن، این همه کسایی که اینا ذکر میکنن اینمی مردم هستن دیگه. مردم خوبا دیگه جای دیگه نداریم. خب کسایی که نیازمند، بیشتر نیازمند هستن و بحران اقتصادی مواجه هستن، خب این مردم هستن، کسایی دیگه خونه هستن. وقتی که اینا زبان مشترک پیدا کردن میتونن، به این منظور است که حکومت طالبان با جهانیان روی مسئله سیاسی برخورد نکنن که شما ما را به رسمیت بشناسید باز ما ایتو میکنن. خیلی مسئله انسانی است، مسئله حیاتی است. بدون ازی که رسمیت شناختن یا نشناختن باشه، کمک های جهان به افغانستان روان است و آمدنی است. اینا میتونن که از طرقهای مختلف بودجه انگفت را در اختیار زیربنای زراعتی بگذارن.
بله.
این بهانه این و آن است. من فکر نمی کنم که رسمیت شناختن افغانستان یگانه دریچه کمک به مردم افغانستان باشه.
درست.
ما راهای کافی داریم، از راهای انجوها، از راهای یونما، از راهای ملل متحد، از راهای شوراها که بتونن که کمک های خود به سطح پایان جامعه برسن.
بله. نادم صاحب، در 10 سال گذشته در بخش مهار آبهای افغانستان کارهای صورت گرفته و بندهای هم ایجاد شده، کارهای بندهای کوچک آبگردان هم ایجاد شده. در بخش تنظیم درست تامین منابع آبی به خاطر از اینکه به مزرعه دهقان برسه چقدر کار صورت گرفته؟ چون هنوز ما شاهد ازی هستیم که در بخش‌های زیاد از افغانستان شکایت دهقانایی است که اینا میگن که منابع کافی آبی وجود نداره، آب به زمین‌های زراعتی از اینا نمیرسه و اینا نمیتونن به کشت بدیل کوکنار دست ببرن.
من میناش یک جودوزیست یا کارتوگراف خدمت باز میرسانم که 15% زمین افغانستان آوری است، 85% زمین افغانستان کوهستانی است. یعنی اندازه دریاهایی که ما به افغانستان داریم برای این 15% کاملا کافی آب است، به شرط صحیح مدیریت شه. ولی متاسفانه شما اگه ببینین بند سلما ساخته شده، ولی کانالایی که آب برسانه به دو طرف مثلا طرف پشتون زرخون یا طرف شمال نیست، کانال نداره. مثلا بند کمالخان ساخته شده، کانالا درک نداره. یعنی بند می سازن، در حقیقت ما بندار برای کشور همسایه می سازیم دیگه، برای خود برای خود اگر بسازیم که اول فکر کانالاشه که ما بتونیم در زراعت از استفاده کنیم. متاسفانه این کار نمیشه. ما بندایی که مثلا دریای مرغاب، دریای مرغاب ما ویشن میکنم به دریای نارینی که در قرغزستان است، ما در اون یه بندای برق کار کردم، در دو بند برق تکتاگول و کوبسای، دو بند برقش 2000 مگاوات برق میداد و بندازی کافی او ذخیره داشت. طول دریا، اندازه دریا، اندازه او سرعت او شکل عرضی کلش مشابه دریا، دریای مرغاب است. در اونجا 12 بند برق تریزی شده ساخته شده در افغانستان. شما ببینید تال یک بند برق در دریای مرغاب نیست، در ساعتی که ما اگر دریای مرغاب تن مرغاب و ما چندین بند برق ساخته میشه، اوش هم میتونیم که به سال در نصیب پول کنه بسته کنیم به سطح دریبون تا به قلعینه او میتونه بیایه و ما از او خود استفاده کرد نمیتونیم. او ما مفت میره به ترکمنستان و هیچ وقت ما با ترکمنستان محاسبه نکردیم برادر تو او مفت بگیری تو چی حق داری بیا مقابلش برای ما امتیاز بدی، برق بدی، دگه بدی، دگه بدی. هیچی گپا نبوده، اصلا کسی به این فکر نبوده. ولی همون ترتیب دریای کنه رو بگیرین، همون ترتیب دریای آمور رو ببینین که حال خوشبختانه کمی کانال پشت پروانه کوسرش کار صورت میگیره، با وجودی که از زمان داوودخانی پلان بود اما زور ما برای شوروی سابق نمیرسید دیگه، نمیمان ماره. همون تو که شما ذخایر گاز و تیل و گپا رو که ببینین، شما نقشای ذخایر رو که ببینین، زیادتر ذخایر گاز در مرز طرف ما است تا طرف ترکمنستان، طرف ازبکستان، تاجیکستان.
درست.
اونا همیشه استفاده میکنن و ما نمیتونیم استخراج بکنیم.
درست.
در رابطه گذاشتن کاره.
دقیق. در رابطه با بهانه دهقانا نادم صاحب چقدر اینا بر حق هستن که اینا ادعا میکنن که منابع کافی آبی وجود نداره، اونا بنان اینا مجبور هستن که باید کوک کش کنن. آیا کشت کوکنار به نظر شما قابل توجیه است؟
قطعا من برتون بگم که در هر دمی ساعاتی که من بلد هستم، مادر مذهبی بادغیس است، باور بکنیم که گفتن خود مردم میگه یک پدیدی شوم از که از روزی که ما کش کردیم نه ما صاحب روزی شدیم نه صاحب نان. این یک گپ است که میزنن که کوکنار چی میگه، مگر مفادش بر مافیا میرسه، نه بر دیقان. متاسفانه بر دیقان از گو حدود میرسه، کلش میره بر بازار سیاه گپا میشه. ولی اگر توجه بر دیقان میشد به اندازه اویان که ما داشتیم، از اون میشد که مثلا ما تا حالی با گو با قلبه با گو با قلبه میکنم زمینه.
درست.
به این اثر از برای خدا میلیاردها دلار آمد. شما بریم به بسته یک گلسواری ببینیم 10 تا تراکتور، 2 تا 3 تا تراکتور نیست که تراکتوری که قلبه کنه زمینه، تراکتوری که حاصلات جمع کنه، به چی مشکلات مردم مواجه است و میلیاردها دلار آمد و در جیب چند نفر افتاد و حالی هم شاید همیتو باشه.
درست.
اگر توجه صورت بگیره باور بکنین که یعنی این نفوس که ما داریم 40 میلیون نفوس، ببینین و افغانستان گنجی از معادن، گنجی از آب، گنجی از آفتاب، گنجی از زمینای زراعتی است و ما گوشت میگاریم و در به در میگردیم.
تشکر نادم صاحب. رفیق صاحب، در موضوع تخریب مزارع کوکنار اگر بیاییم، حکومت طالبان تقریبا حال حتی عملیات خانه به خانه را آغاز کردن. اینا میگن که حتی در خانه‌ای که مردم به خاطر خود کشت کرده بودن، به خاطر مصرف خود، هم اینا تخریب میکنن. یک مسئله نگران کننده ای است که در این اواخر حکومت طالبان با استفاده از مواد کیمیاوی یا مواد زهری که دهقانا میگن، اینا میخوان که دواپاشی کنه مزارع کوکنار را و ایره از بین ببره. این چقدر به نظر شما یک شیوه عملی است؟ چون ما یک تجربه را در سالهای 2006 و 2005 داشتیم که باعث مشکل به این مد طالبان گاهی خارجی هم شد و دهقانا شکایت داشتن. این مسئله چقدر نگران کننده است؟ ادویه پاشی مزارع کوکنار و به خود از زمینای زراعتی چقدر ای آسیب میرسانه؟
اصلا سخت مخالف دولت هستم که از طریق مواد کیمیاوی فصلای کوکنار یا مزرعه کوکنار از بین ببره. یک کار بسیار نادرست است. اولا کسایی که کوکنار کشت میکنن، این 5% که ما سرش صحبت میکنیم که کشت میکنن، اینا در محدوده خانه های خودی رو کشت میکنن که مسئول بمانن و اینا کسایی هستن که عموماً در اطراف افغانستان اکثریت خانواده زارعین اینا تریاک برای تداوی روزمره خودم استفاده میکنن.
بر دردهای شدید بر شکم بر اون دیگه به فریاد وقتی که شما وقتی که کسی یک مزرعه بسیار کوچکی مجبور در پالوی خالیش به شما برای مواد کیمیایی میزنین، مواد کیمیایی نه تنها که کشت از بین میبره بسیار عوارض جانبی می داشته باشه، کیفیت زمین از بین میبره، زیر زمین آبهای زمین آلوده میسازه، توسط آبیاری اینا به منابع آبی میرسه. هر چیزی که در دور پیش این مزرعه باشه همیشه زهرگین میسازه. وقتی که یک کسی از مجبوریت به این مجبوریت یک کشت میکنه که من است به این اندازه بیرم نمی باشه که تمام زندگیش آلوده زهر میسازه، سر زنا تاثیرات داره، سر اطفال تاثیرات داره، سر حیوانات داره، مزرعه رو خراب میکنه، زهری میسازه، فضا رو خراب میکنه. این یک جفای بسیار کلان است به حق مردم خود هر کسی که میکنه.
نادم صاحب، این مسئله چقدر نگران کننده است؟ ادویه پاشی مزارع کوکنار
این کار کاملا نادرست است. سمپاشی زمین ها میفهمیم با حاصلات بعدیش بسیار نقص میکنه، با خود زمین نقص میکنه و برای صحت انسان ها نقص میکنه. میفهمیم که انواع امراض جلدی، امراض حتی سرطانی رو باعث میشه. این بسیار خطرناک است. این کار را اگه میکنن دیگه بیترین را امیز که به اصطلاح راه بدیل کشت بدیل از ایره امکانات برای دهقان مساعد بسازن. حالا شما سابقا ما فکر نمیکردیم که زعفران در افغانستان میشه. شما ببینید حال بیترین حاصل زعفران و قیمتی‌ترین امته است که به بازار جهانی و زعفران افغانستان مقام اول هم در دنیا گرفته. با مو ترتیب سویا است. مثلا سابقا ما فکر میکردیم که مثلا گلپی تنها در جلال آباد میشه، در ساعتی که حال در مزار بیترین گلپی میشه، یا فکر میکردیم در افغانستان خورما نمیشه. حال شما در فراد دیدین که عربا بسیار هزارها جلی برای فرمای خورما ساختن.
رفیق صاحب، در رابطه با مسئله نگرانی اروپا اگر بیایم، کشورهای اروپایی خصوصا اتحادیه اروپا در مجموع، اینا میگن که 85% مواد مخدری که در اروپا استفاده میشه ای گرفته شده از هیروئین و یا تولید شده از هیروئین از تریاک افغانستان است. اینا نگرانی از این هم دارن که اگر کشت کوکنار در افغانستان کاملا متوقف میشه، شاید مصرف کنندهای مواد مخدر در اروپا به انواع مواد خدری کیمیاوی رو بیارن که برایشان خطرناک هم است. در این بخش نگرانی از اونها چقدر قابل توجیه است و چقدر قابل قبول است؟
وقتی که تولید یک مملکت 15,000 تن شود، قیمت بیرون مرزی این تولید به صدها میلیارد دلار میشه، میلیون نیم میلیارد دلار میشه و این میلیارد دلار در مبین افغانستان عزم شده میتونن ما جاورش داریم که عزم کنیم. حداقل 95-96% پول ها فرامرزی است و این دو فرامرزی هیچ مملکت همسایه ما جاغور نگه داشتی تمام پول های چیر ندار. این پول ها تا اروپا تا امریکا مافیای خود کلان دولتیشان مافیا به هر چه اوقاتی که هستن میرسن و از این استفاده میکنن. این تبلیغاتی که میکنن که جامعه ما رو خراب میکنن، جامعه از اینا تبلیغات کا خراب کرده. تبلیغ در مابین آلمان یا در مابین اروپا مردم تریاق نمیکشن به شکل مختلفش که پس اینا پروسسش میکنن، لابراتوارهای بسیار پیشرفته اینا پروسس میکنن این استعمال بشه. این ملامتی سر افغانستان چی نیست؟ برای افغانستان که اینا یگانه چشمه امید داره که نشه و که این تریاق ابدا از بین بره و مافیای بین ملی که در این زیدخل هستن که اونا بیکار نمانه.
نادم صاحب و رفیقی صاحب، بسیار تشکر که در بحث امروز ما اشتراک کردین. شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر از شما هم که تا پایان بحث ما را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. وقت شما خوش.
کاروان زهر.
آدم میروش وقتی سنگای دریا لشبس همه خون بسکی دوده یمگی شیرکی از ما خسکی وای 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 یار یمکس یار امکش شارکی از ما دیکی 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 های چرخ فلک مرا به چرخ آوردی کلا بودم مرا بابن خوردی کلا بودم آب شیرین میخوردم وای 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 عذاب شیرین عذاب شیرین مرا بطل خوردی میرم شیرکی ولا نمیرم شیرکی سنگای دریا لشو از من امتن بستکی چشمان تو درد میکنه دیده گکم خوابت ببره برابر سینه گکم خوابت ببره ببو سپیدارت کنه وای 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 صد یار عزیز گفت فریاد کنه صد یار عزیز گفت فریاد کنه مینم شیوکی ولا نمینم شیوکی سنگوی دریا لشمت ممیتون بسکی میرم شیوکی ولا نمیرم شیوکی میرم شیوکی ولا